بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 281 سطر 15. استاد مروی. جلسه 125 مورخه 4/7/77.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الوجه الرابع وهو العمدة في الباب الأخبار المستفيزة منها صحيحة الزرارة قال قلت له الرجل نيام وهو على وضوء أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال يا زرارة قد ينام العين ولا ينام القلب والأذن. بحث در این بود که آیا استصحاب به نظر مرحوم آخوند حجت یا نه. مرحوم آخوند فرمودن استصحاب مطلقا حجت است، برای حجیت استصحاب چهار دلیل اقامه شده است، سه دلیلش بیان شد. کلام در دلیل چهارم است. دلیل چهارم تمسک به روایات است. مرحوم آخوند شش روایت رو در اینجا متعرض می شود. روایت اول صحیحه زراره است. قبل از ذکر این صحیحه مقدمه ای رو باید عرض کنیم. مقدمه این است که در علم درایه تقسیماتی برای روایت ذکر می کنن. یکی از تقسیمات این است که گاهی روایت مزمره است، روایت مزمره آن است که آخرین راوی مسئول عنه رو پنهان میکنه، نام معصوم رو نمیبره، میگه قلت له به او گفتم. روایت مزمره در روایات اهل سنت وجود نداره. این اصطلاح مخصوص شیعه است به خاطر تقیه‌ای که در اصحاب ائمه حاکم بوده، گاهی نمیتونستند رابطه‌شون را با امام اعلام کنند، لذا به خاطر تقیه می گفتن قلت لهو. و حتی گاهی از امام معصوم به عبد صالح یا به فقیه تعبیر می کردن. بیشترین روایت مزمره رو سماعه داره، سماعه ابن مهران، و یه قسمتی هم در روایات زراره و محمد ابن مسلم روایت مزمره دیده می شود. یه بحثی است بین علما در رجال که ما خیلی مختصر اشاره می کنیم، آیا روایت مزمره حجت است یا نه. برخی از علما مثل سید بحرالعلوم در صلات مسافر به مناسبتی می‌فرمایند روایات مزمره مطلقا حجت. ولی مشهور محققین نظرشون این است که اگر در روایت مزمره ما قرائنی داشتیم که این روایت از معصوم صادر شده، حجت است. و الا فلا. بعد از این مقدمه عرض می کنیم اولین روایتی که برای حجیت استصحاب به این روایت تمسک شده، مزمره زراره است. زراره میگه قلت له، معصوم رو مشخص نمی کن. ولی این مزمره حجت است به خاطر این که قرائنی داریم که زراره در این روایت سؤالهاش از امام بوده است، نه از غیر امام، مخصوصاً با عنایت به این که برخی از علما مثل صاحب فصول، صاحب قوانین مرحوم سید طباطبایی و مرحوم بهبهانی روایت رو از امام باقر نقل کردن که این هم قرینه می شود که سؤالهای زراره از امام معصوم بوده. متن روایت اینه، خلاصه ای از روایت رو عرض می کنیم. زراره از امام سؤال می کنه که آقا فردی وضو داشته است، بعد چشماش رو هم رفته، یه چرتی زده به تعبیر ما، آیا باید دوباره وضو بگیرد یا نه؟ امام فرمودند زراره گاهی ممکنه چشم بسته باشه ولی قلب و گوش بیدار باشه، اگر در جایی چشم ندید گوش هم نشنید آنجا وضو واجبه. دوباره زراره سوال میکنه آقا اگه چشمهای طرف بسته باشه به شکلی که کسی در کنارش راه بره یا وسیله‌ای رو از کنارش بردارن او متوجه نشود، آیا وضوش باطل شده باید وضو بگیره؟ امام می‌فرمایند نه، وضو لازم نیست مگر این که یقین کند به خوابیدن، و الا چون یقین به وضو داره لازم نیست دوباره وضو بگیره، یقینشو به شک نقض نکنه. این خلاصه روایت. حالا متن روایت رو بخونی تا به بیان استدلال به این روایت برسی. الوجه الرابع و هو العمدت فی الباب، وجه چهارم، گفتیم چهار دلیل بر حجیت استصحاب اقامه شده. وجه چهارم که مرحوم آخوند می فرماین عمده در باب حجیت استصحاب همین وجه است، اخبار مستفیضه است، اخباری که از خبر واحد بالاتره، به حد خبر متواتر هم نرسیده. به این خبرها میگن خبری که مستفیضه. شش خبر رو، شش روایت رو مرحوم آخوند ذکر می کنن. روایت اول، منها صحیحة الزراره، صحیحه زراره است که رواتش تا زراره همه ثقه عادلن، لذا روایت میشه صحیحه. بحث مزمره بودنش هم بعدا اشاره میشه. قال قلت له، متن روایت اینه، زراره میگه قلت له، به امام علیه السلام عرض کردم، الرجل نیامون و هو على وضوءه، انسانی خوابه، یعنی در حقیقت آماده میشه برای که مثلا در تو بستر بخوابه در حالی که وضو گرفته، ایوجب الخفقت و الخفقتان علیه الوضو. خفقه در زبان عربی به شکلی میگن که چشم بسته بشه، سر تکان بخوره بدون این که بدن عرض کنم که در حرکت باشه. در فارسی بهش میگیم چوت. خلاصه چشم ها رو همه سرش متمایل به این طرف اون طرف میشوند. ایوجب الخفق، آیا باعث میشود یک چرت و دو چرت علیه الوضو بر این آدم وضو رو، آیا باید وضو بگیره؟ قال یا زراره، امام فرمودن قد ینام العین ولا ینام القلب والعظم. گاهی چشم در خوابه، چشم بسته میشه، اما قلب و گوش در خواب نیست، گوش میشنوه. و اذا نامت العین والعظم فقط وجب الوضو، که در متن تهذیب داره و اذا نامت العین والعظم والقلب فقط وجب الوضو، که حالا اینم یه مقدار اختلاف فتوا رو ایجاب میکنه که فعلا بحثش نداریم. و اذا نامت عین و اذن، امام فرمودن اگر چشم و گوش هر دو در خواب باشه، چشم چیزی نبینه، گوش هم چیزی نشنوه، فقط وجب الوضو، اینجاست که وضو واجبه. قلت و زراره میگه عرض کردم فان حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، اگه در اطراف چیزی حرکت داده بشه، کسی راه بره بیاد کتابی وسیله چیزی رو برداره و اون متوجه نشه، آیا باید وضو بگیره؟ وضوش باطل شده؟ قال لا، امام فرمودن بازم نه، حتی یستيقن انه قد نام، تا یقین کنه خوابیده. حتی یجیع من ذالک امر بین، حسب تفسیری در حقیقت برو، تا اینکه بیاید از این نومش امر آشکاری، یعنی کاملا برش روشن بشه که در خواب بوده. و الا این شرطیه که عرض کنم و ان لم یستیقن انه قد نام، اگه یقین نداره خوابیده، فانه علی یقین من وضوء، این آقا چون یقین به وضوء داشته. ولا ينقص اليقين بالشك ابدا، نهی نباید نقص کند یقین را به شک ابدا. یقین به وضو داشته، الان شک داره وضو داره یا نه، یقینش رو نقص نکنه بگه وضو دارم. ولکنه ينقصه به یقین آخر، لکن نقص کند یقینش رو به یقین دیگری. اگر دوباره یقین پیدا کرد به خوابیدم، خب یقین قبلیش رو نقص کنه بره وضو بگیره، و الا تا مادامی که شک در طهارت داره به همون طهارت قبلی باقی است، وضو نمیخواد بگیره. و هذه الروایه و امکانت مزمره، این روایت اگرچه روایتی است که مزمر هست، مسئول عنه مشخص نیست، که در مقدمه کاملا توضیح دادیم روایت مزمر روایتی است که راوی آخر معصوم رو مشخص نمی کنه، میگه قال قلت له، به او گفتم. و گفتیم روایت مزمر در مجامع اهل سنت وجود نداره، در مجامع شیعه است به خاطر تقیه. مزمره ها معمولا مال سماعه است، گاهی زراره و محمد ابن مسلم هم روایت مزمر داره. این روایت اگرچه عرض کنم که امام معصوم مسئول عن مشخص نیست، مزمره، الا ان ازمارها لا یضر به اعتبارها، الا اینکه ازمار این روایت ضرر نمیزند به معتبر بودن این روایت. گفتیم بعضیا مثل سید بحرالعلوم میگن مزمره مطلقا حجته، همین که راوی شیعی نقل کرد گفت قلت له، از او سوال کردم این سوال ها رو، ما میگیم چون مقام تقیه بوده راوی شیعه قطعا از امام شنیده حجته. ولی مشهور میگن نه، هر روایت مزمری حجت نیست، روایت مزمر اگه مزمرش مثل زراره باشه، عالم فقیهی که نمیره این ریز کاریا رو از غیر امام بپرسه، در اینجا ما قرینه داریم بر این که این راوی از امام سوال کرده حجته. روایت اگر که مزمر است، الا این که ازماری ضرر به اعتبار روایت نمیرساند. چرا؟ حیث و کانه، به خاطر این که میباشد مزمر این روایت مثل زراره، و هو ممن لا یکاد و یستفتی من غیر الامام. زراره فقیه بزرگی است که نمیره استفتا کنه با این ریزکاری ها از غیر امام معصوم، لا سیما با این اهتمامی که در این روایت و روایت بعدی زراره داره، ریزکاری ها رو سوال میکنه، معلوم میشه زراره از امام پرسیده. ما هم اضافه کردیم که بعضی از علما روایت رو مستقیم از امام باقر نقل میکنن، پس مشکل حله. و تقریب الاستدلال به ها انه لا ریب فی ظهور قوله علیه السلام. مرحوم آخوند وارد می شوند در بیان استدلال به این صحیح در حجیت اصل استدلال. قبل از بیان استدلال ایشون دو مقدمه کوتاه رو باید اشاره کنم. مقدمه اول، اصولیین میگویند علتی که برای حکم ذکر می شود در دو قسم، تارتن علت تعبدیست و تارتن علت ارتکازیست. علت ارتکازی این است که این علت رو معمولاً انسان‌ها متوجه میشن، اجمال حکم رو برطرف میکنه و یک قانون کلی هم حساب میشه. به این علت میگن علت ارتکازی. مثلا انسان سرما خورده، طبیب بهش میگه انار استفاده نکن. میپرسه چرا؟ میگه لأنه حامضون، چون انار ترشه. اینجا انسان بلا فاصله متوجه میشه ترشی برای سرماخوردگی مضره، چه زید باشه چه عمر باشه، فرد سرماخورده. ترشی چه در انار باشه یا غیر انار، این یه قانون کلیست، برای همه هم قابل فهم. به این علت علما میگن علت ارتکازی. تارتن علت یه علت تعبدی هست، یعنی این علت اجمال حکم رو برطرف نمی کنه، یه قانون کلی هم حساب نمیشه. مثلا طرف مریضه، میره دکتر، طبیب بهش میگه برنج نخور. میگه چرا؟ میگه چون من میگم. اینجا مریض علت حکم رو نفهمید، بازم اجمالش برطرف نشد. قانون کلی هم از این علت استفاده نکرد، فقط تعبدن حرف دکتر رو قبول میکنه. به این میگیم علت تعبدی، که مرحوم آخوند به مناسبت علت ارتکازی رو اینجا یک اشاره میکنن در جلد اول کفایه صفحه 358 به مناسبت اشاره به بحث علت ارتکازی دارن. این یک مقدم. مقدمه دوم، در ادبیات ثابت شده که فراوان داریم در کلمات عرب جزای شرط حذف میشه و علت جزا قائم مقام او میشه. مرحوم شیخ انصاری در رسائل صفحه 329 8 مثال ذکر میکنه از آیات قرآن که جزا حذف شده و علت جزا جاشو گرفته. یک مثالش اینه: و این تجهر بالقول فإنه یعلم السر و اخفا. اگر بلند فریاد بکشی، اینجا جزا حذف شده، فلا فایده تفی، این جزای فایده نداره. به چه علت؟ چون خدا سر و اخفا رو هم میدانه، لازم نیست فریاد بکشه. پس خلاصه این مقدمه این شد، گاهی، یعنی زیاد داریم در کلام عرب، جزای شرط حذف میشه و علت میشه قائم مقام او. خب بعد از این دو مقدم مرحوم آخوند میفرمایند در آخر این روایت یه جمله شرطیه داره، و الا جمله شرطی اینجا تفصیلش اینه: و ان لم یستیقن انه قد نام، اگر یقین نداره که خوابش برده، خب چه بکنه؟ جزای این شرط چیست؟ از نظر ادبیات عرب اینجا 5 احتمال. احتمالشو مرحوم آخوند ذکر میکنن. احتمال اول که نظر خود مرحوم آخوند همین است، بیانش این است که ایشون می‌فرمایند جزای شرط حذف شده، فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُزُوئِهِ. تا آخر کلام امام این علت جزاست که قائم مقام جزا شده. بنابراین تفسیر روایت این است که امام می فرمایند و این لم یستیقن انه قد نام، اگه یقین نداره که خوابیده است جزا اینه، لا یجب علیه الوضوء، وضوء برای انسان واجب نیست. خب به چه دلیل؟ بعد امام علت رو بیان میکنن، میفرماین علتی که نمیخواد وضوء بگیره این است که یقین داره وضو گرفته، الان شک درش پیدا شد آیا خوابیده یا نه. چون یقین به وضو گرفتن داشت، حق نداره، امام نهی میکنن نباید یقین قبلیش رو به شک نقض کنه. پس باید به یقین قبلی عمل کنه، بگه من وضو دارم و از این علت که علت ارتکازیست ما یک قانون کلی استفاده میکنیم و اون قانون این است که لا ينقض اليقين بالشك ابدا. این قانون کلی است. امام میفرمایند هیچ یقینی به شک نباید نقض بشه و معنای حجیت استصحاب همین است و این قانون قانون کلی است، در همه ابواب جاری خواهد بود. این یک احتمال. دقت کنید دو احتمال دیگر رو هم برای جزای شرط مرحوم آخون ذکر می کنن که طبق اون دو احتمالم حجیت استصحاب ثابت میشه، ولی اون دو احتمال از نظر ادبیات عرب و قواعد عربی دچار اشکال است. لذا مرحوم آخوند همین احتمال اول رو میپذیرن جزا حذف شده، علت به جای او نشسته و این علت مطلقا حجیت استصحاب رو ثابت میکنه. حالا این احتمال اول رو بخونیم، اون دو احتمال دیگه چیزی نداره، اگر مون بری فردا دیگه مشکلی نیست. و تقریب الاستدلال بها، تقریب استدلال به این روایت این است که انه لا ریب فی ظهور قوله علیه السلام، محل استشهادم از همین جان، شکی نیست که این گفته امام و الا فانه علی یقین من وضوعه ولا ينقض الیقین بالشک ابدا، این عبارت ظهور داره عرفا فی النهی عن نقض الیقین بشیء بالشک فی، میخواد یه قانون کلی بیان کنه، نهی میکنه امام ولا ينقض الیقین بالشک ابدا، نباید کسی یقین رو به شک نقض کنه، نهی میکند عرفا ظهور دارد در نهی از نقض یقین به شیئی به شک در اون شیء ابدا، و انه به صدد بیان امام علیه السلام با این جملاتشون فی انه علی یقین من وضوء تا آخر در صدد بیان علت جزا هستند، جزایی که خودش حذف شده، و انه علیه السلام امام علیه السلام در صدد بیان چیزی هستند که اون چیز علت جزا هست، فانه علی یقین من وضوء ولا ينقض الیقین بالشک علت جزایه، اون چنون جزایی که استفاده می شود از جمله قبلی امام، قال لا، امام فرمودن، راوی سوال کرد اگه چیزی در اطراف او حرکت کرد و او نفهمید آیا وضوش باطل، امام فرمودن نه، اینجا هم می فرماین و الا فانه علی یقین من وضوء، اون جمله قبل قرینه می شود در این که جزا محذوفه و جزا اینه و الا فلا یجب الوضوء. پس امام در صدد بیان چیزی هستن که اون چیز علت جزا، اون چنون جزایی که استفاده می شود از قول امام علیه السلام در جواب از سوال سابق لا، لا یعنی ولا یجب الوضوء، در جواب سوال زراره که گفت فان حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم، وضوء شو دوباره بگیره، امام فرمودن لا، لا یعنی لا یجب الوضوء، اینجا هم جواب این عین شرطیه همون لا یجب الوضوء که در تقدیره. خب حالا این علتی که امام در صدد بیانشن، این علت چیه که فرمودید به صدد بیان ما هو علت الجزا؟ این ما هو علت الجزا اینه، اندراج الیقین و شک فی مورد سوال، این که امام مندرج کردن یقین و شک رو در مورد سوال، یعنی یقین و شک در وضو رو در قضیه کلیه ارتکازیهی که مختص به بابی دون بابی نمی شود، امام یک قضیه کلیه در زیل دلیلشون فرمودن ولا ينقض اليقين بالشك ابدا، مورد وضوء رو هم داخل در این قضیه کلیه کردن، فرمودن هیچ وقت نباید یقین تو به شک نقض کنی، معنای استصحاب هم همین است. پس اندراج یقین و شک در مورد سوال در قضیه کلیه ارتکازیه‌ای که مختص به بابی دون بابی نمی باشد، و این قضیه کلیه اینه که لا ينقض اليقين بالشك ابدا، یقین به شک هیچگاه نقض نمی شود، معنای استصحاب هم همینه، هر جا یقین داشتی بعد که شک ولد آرز شد حق نداری این اون یقین تو با این شک از بین ببری نقض کنی، باید به همون یقینت عمل کنی. پس روایت طبق این توضیح دلالت می کند بر حجیت استصحاب مطلقا. دو احتمال دیگه در رابطه با جزای شرط هست که اون دو احتمال رو فردا اشاره می کنی. و صلی الله علی محمد.